موضوعی با اینا بحث بکنیم. خود دلیلش همون بحثی است که عرض کردم چندین معاهده دو جانبه و چند جانبه رو خارج شدن. برجام هم در واقع معاهده بین المللی بود دیگه، حتی دو جانبه ایران و آمریکا که نبود که.
بله
بله، زا آمریکایی‌ها واقعا قابل اعتماد نیستن و اون تمرکز سیاسی و روانیشون رو در معاهدات بین المللی و دو جانبه از دست دادن و این تسریع میکنه افول هژمونی آمریکا رو در منطقه و در دنیا.
برخی ارزیابیشون در واقع برای علتیابی این که چرا آقای ترامپ در واقع نقش یک دیوانه رو به فرمایش شما بازی میکنه اینی که این یک نقش آفرینیه که بر پایه منافع شرکت‌ها و مؤسسات که به طور مثال در معاهده پاریس باعث هزینه سنگینی رو به اونها تحمیل میکنه، یعنی باعث تصفیه خانه های فراوانی رو برای کارخونه ها بزنن و هزینه های سنگینی رو به اونها تحمیل میکنه و ترامپ نماینده حمایت از منافع داخلی امریکا هست و خودش رو دیگه متعهد به این که دوره به اصطلاح فرماندهی و رهبری آمریکا بر جهان رو پایان یافته تلقی میکنه و چون پایان یافته تلقی میکنه میگه حداقل بتوانم از منافع شرکت ها و مؤسسات و ورشکستگی اونها و میزان بدهی اونها بکاهم. ارزیابی شما از این تفسیر و تحلیل چی هست؟
نه این درسته، ببینید آمریکا یه رویکرد در واقع داخلی گرفته، یعنی به جای اینکه یک رویکرد خارجی معقولانه داشته باشه 100% رویکردش داخلیست و اقتصاد محور و اقتصاد محور.
درسته؟
دلیلش همین که خب خود آقای ترامپ اینجوریست، یعنی شخصیتاً همش تو کار اقتصادی بوده و همش دنبال اینه که سرمایه هاشه اضافه بکنم. اقتصاد و امپریالیسم هم در آمریکا در واقع هیچ نگاه و توجهی به انسانیت و انسان و محیط زیست نداره، صرفاً میخواد سرمایه‌اش رو افزایش بده. برای این ارزیابی ارزیابی درستی است، در واقع روی کرد آمریکایی ها روی کرد امپریالیستی است که باعث میشه یک لطمات غیر قابل جبرانی رو به محیط زیست جهانی وارد بکنه و خودش هم البته در این موضوع خیلی جدیتر از بقیه آسیب خواهد دید.
ولی در این حال ببینید به یک نحوی این باعث یعنی پذیرش امریکاست نسبت به این که دیگه برای خودش جایگاه رهبری و پلیس جهانی رو قائل نیست، به رغم این که هنوز ما شاهد مداخله‌گری آمریکا در جهان هستیم، یعنی امریکای در جای جای جهان از کره گرفته تا غرب آسیا تا شمال آفریقا و آمریکای لاتین اینها مداخله گرایانه عمل میکنند، ولی در این حال به خاطر در واقع مباحث اقتصادی و رویکرد اقتصادی و داخلی که فرمودید حاکم شده به نوعی به اصطلاح رویکردشون، حالا این باعث نمیشه که امریکایی نمیتوانند مثل دوران جنگ سرد از معاهدات بین المللی و به اصطلاح ساختارهایی که سالیان سال آمریکایی اینا رو استوار کردن، مقرهای تمام سازمانهای بین المللی در نیویورک امریکا بنا شد که امریکایی بتونن جهان رو مدیریت کنن. آیا شأن مدیریت جهانیشون کاهش یافته و فقط یک مداخلگر خشن که دیگه قدرت یا هوشمندیشون رو از دست دادن، یا اینکه نه واقعا ورشکستگی اقتصادی اونها رو به این سمت سو کشونده؟
ببینید اینا در بحث ناتو، خب ناتو خب شما استدلال دارید که اروپا خیلی ارتش قوی نداره و یعنی در واقع پایه ناتو بر خود ارتش آمریکاست، یعنی در واقع اون چی که در واقع در ناتو داره عمل میشه هستی اصلیش خود آمریکایی هست. خب آمریکایی به جهت مشکلات اقتصادی که باش مواجه شدن اومدن هزینه های ناتو رو سرشکم بکنن از کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و ایتالیا و بقیه کشورها در واقع هزینه رو بگیرن که حالا اونا هم در چالش هم نگه در یه چالش خیلی بله. بیان و در واقع اینایی که پذیرفته بودن عضو ناتو بشن به صحت این بود که آمریکا یه بخشی از این هزینه رو بده و اینا هزینه های دفاعیشون رو از جیب آمریکا در واقع تامین میکنن. حالا که احساس میکنن نه آمریکا هم میخواد هزینه های خودش رو و اروپا رو از جیب اروپایی بده، خود طبیعتا ناتو هم متزلزل میشه دیگه، یعنی ناتو هم میره در آستانه در واقع تضعیف و حالا چه رسا بعدن مثلا بس اضمحلالش و اصلا تغییر ساختارش هم پیش بیاد. که دلیلش همون چیزیست که جناب عالی فرمودید، یعنی وقتی که آمریکا از لحاظ اقتصادی و روانی و اعتماد به نفس افول پیدا میکنه، آثارش یکی کنوانسیون هاست، یکیش هم خود ناتو. ناتو در واقع یک چیز مهمی برای آمریکا، یعنی یه قدرت نظامی
بازی سخته.
بله بله. و اونم متاسفانه الان در حال تضعیف، یعنی در واقع آمریکا اگه بخوان یه جایی الان حمله بکنن قطعا ناتو دیگه با اینا همراهی نخواهد کرد.
درسته. چالش‌های بین خود در واقع چالش‌های جدی بین خود امریکا و اروپا هم شاهد هستیم که یک محورش ناتوه، ولی تو قضایای دیگه هم یک همگرایی‌هایی رو شاهد هستیم، مثل قضایای اوکراین بالاخره و تحریم اقتصادی روسیه به رغم منافعی که آلمان‌ها داشتن ولی به تحریم به نوعی همراهی کردن. اما چالش‌ها همچنان که فرمودید در حدی است که می‌بینید که و شاهد هستیم که امریکایی‌ها یا حالا شخص آقای ترامپ از عبارات دشمن حتی در مورد اروپا و در مورد کشور اروپا استفاده می‌کنه و میگه اونا باید هزینه‌ها رو بپردازن، یک جور آمرانه برخورد می‌کنه. یا برخوردهایی که افکار عمومی که شما تأکید کردید توی اروپا در این سفرشون به انگلیس، سفر آقای ترامپ به انگلیس، سفرشون به فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی، ما اون فرش قرمز و استقبالی رو که همیشه شاهد بودیم در گذشته حداقل در دوران جنگ سرد دیگه شاهد نیستیم. ارزیابیتون از میزان چالشی که بین اروپا و آمریکا در آینده که یک محورش هم ناتو و بودجه ها و هزینه های ناتو هست چی هست؟
اصلا از این ناتو خب به هر حال ببینید یک کشوری مثل فرانسه، یک کشوری مثل آلمان، حالا انگلیس که با آمریکا یا متاسفانه همراهی میکنه و در واقع شده ابزار دست آمریکایی‌ها. حتی حالا کشورهای ضعیف‌تری مثل ایتالیا و اینا در واقع نمیخوان حقارت و ذلت زیر دست بودن آمریکا رو قبول بکنن، چون برای خودشون هویت قائلن، هویت فرهنگی قائلن و از لحاظ اقتصادی هم رشد خوبی کردن. ولی از آمریکایی داره، یعنی شخص ترامپ داره این رو تحقیر میکنه. حالا تحقیری که از صنف تحقیرهایی که مثلا پادشاه عربستان سعودی رو میکنه در مورد اروپایی هم داره عمل
میکنه.
که من اعتقاد دارم این به جهت اون رویات و خلقیات بسیار مغرورانه است که شخص ترامپ داره، چون فوق‌العاده مغروره و گاهی لازم از دیدگاه روانشناسی هم یک رئیس جمهور تحلیل کرد. به اعتقاد من در از لحاظ روانشناسی بخوام آقای ترامپ رو تحلیل بکنیم، یک موجود در واقع نامتعادل و غیر قابل اعتمادی است که منافع آمریکایی‌ها رو داره از بین میبره، یعنی در واقع لطمه جدی به خود آمریکایی‌ها میزنه و قطعا اروپایی‌ها همینطوری که رو موضع گرفتن در آینده هم در مقابل ترامپ مواضع تندتری رو خواهند گرفت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، در واقع حضرت عالی به عوامل افول آمریکا 4 عامل عمده رو احصا فرمودید. عامل اقتصادی هست به این معنا که به این توضیح که امریکایی‌ها قبلا به دلیل هژمونی یا سلطه‌ای که داشتن در گذشته در دوران جنگ سرد موفق بودن که با هزینه کشورهای دیگه سلطه خودشون رو تحمیل کنن و خیلی نیازی نبود که خودشون هزینه کنن، چنانچه حضورشون در پایگاه ژاپن، کره، اینا همه با هزینه کشورهای دیگه یا ملت‌های منطقه در غرب آسیا و شمال افریقا و امریکای لاتین صورت می‌گیره. اما امروز به دلیل اینکه امریکایی‌ها نمی‌توانن اون ائتلاف جهانی رو بسازن و اون تهدید دو قطبی هم از بین رفته، در واقع خودشون هزینه کردن و در باتلاق اقتصادی و فروپاشی اقتصادی امروز ماندن و فرو رفتن. عامل دومی که اشاره فرمودید این هست که رشد و آگاهی مردم در سطح جهان افزایش پیدا کرده، دنیای عصر اطلاعات هست و اون نیرنگ و فریب و وحشت‌هایی که امریکایی‌ها و دشمن انگاری‌هایی که ایجاد می‌کردن و به وسیله اون ساختار ذهنی و ترس و وحشت در جهان ضرورت و مشروعیت حضور خودشون رو در اقصانقاط جهان توجیه می‌کردن، در واقع کاهش پیدا کرده و اینه که سبب شده که از قدرت نرم امریکا کاسته بشه. مسئله دیگری که اشاره فرمودید فرسودگی قدرت سخت و ارتش امریکا و شکست‌های پی در پی که داشتن، خروج اونها از عراق و ناکامیشون در جنگ با طالبان که اونها را امروز به مذاکره، به میز مذاکره با کسانی که تروریست میخونه فراخونده، این هم یکی دیگه از عواملی بود که فرمودید. و همینطور اشاره هم داشتید به سیطره منافع و لابی ها و به اصطلاح مقامات صهیونیستی بر امریکا، که این هم باعث میشه که امریکا از مسیر تأمین حداقل هزینه های قدرت امریکا رو به اصطلاح افزایش میده و باعث میشه از مسیر هوشمند خارج بشه. عامل عمده دیگری هم که تاکید کردی که فقط در واقع عامل شاید نگیم ولی باعث تسریع کننده است، در واقع حضور رئیس جمهوری که نقش یک مرد دیوانه رو بازی میکنه به نام آقای ترامپ، که خیلی سریع و تحقیرآمیز با متحدینش برخورد میکنه، با شرکاش برخورد میکنه. و ارزیابی شما این هست که در واقع چالش هایی که با ناتو و کشورهای متحد سابق خودش و متحد خودش هم داره رو به افزایش خواهد بود، به دلیل به اصطلاح تغییر ساختار و دوره انتقالی که ما شاهدش هستیم و سلسله عواملی که از اون یاد کردیم. خیلی ممنونم از فرمایشاتتون. ما در دانشگاه عالی دفاع ملی در پژوهشکده امنیت ملی در خدمت رئیس این پژوهشکده سرتیپ پاسدار دکتر امیر حیات مقدم بودیم و از ایشون متشکر هستم. خواهش میکنم اگه نکات تکمیلی در این جمع‌بندی و سلسله مباحثی که در رابطه با آغاز یک پایان داشتیم رو به نظرتون میرسه بفرمایید.
جمع‌بندی جناب عالی خوب، خیلی جمع‌بندی خوبی بود، کامل بود. فقط یک مورد رو که من اضافه میکنم، اونم سنت الهی است که یک قدرت ظالمانه‌ای مثل آمریکا که سالیان سال داره در دنیا ظلم ایجاد میکنه و در واقع منشأ همه فسادهای موجود در حکومت ها و در کشورها آمریکایی هستن، سنت الهی بر اینه که این قدرت از بین برود و کم کم رو به افول برود و بعدش هم انشاءالله به طور کامل نابود شود و امید خدا انشاءالله.
متشکرم.
به اتفاق مهمان عزیز برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. برنامه آغاز یک پایان تقدیم به شما شد. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. ارتباط ما با شما دوستان عزیز شنونده تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود. و اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور. سردار هادیانفر خدمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. من در خدمتتون.
خیلی متشکرم سردار. با توجه به بارش‌های اخیر، به خصوص بارش‌های برف در مناطق کوهستانی و سردسیر کشورمون، لغزندگی جاده‌ها، بفرمایید چه توصیه‌هایی برای رانندگان عزیز در نظر گرفتید و چه تمهیداتی اندیشیده شده تا از خطرات احتمالی بروز تصادف‌های رانندگی که این روزها شاهد اون متأسفانه هستیم به کار بستید؟ این رو برای شنوندگان گرامی و رانندگان محترم بفرمایید.
بله، بنده عزیز سلام و شب بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیزمون در جای جای میهن اسلامی. همینطوری که مستحضرید، در چند روز اخیر تقریبا ما در 24 ساعت گذشته 19 استانمون درگیر برف و باران بود، خصوص استانهای شمالی غربی کشور و استانهای مرکزی. و این در واقع تداوم سرما و بارش وجود داره در چند روز آینده. در صورت تمهیداتی که پیش بینی شده این هستش که انشالله ما بتوانیم مسیرهای اصلی کشور رو با کمک عزیزان راهداری پایدار و باز نگه داریم، ولی ضرورت اینی که هموطنان نهایت همکاری رو با پلیس داشته باشند، به خصوص در محورهای کوهستانی. ما شما مستحضری 111 گردنه برفگیر داریم که خب خطرات خودشو داره، مشکلات خودشو داره، بحث ریزش بهمن و مشکلات جدی که تو این بخش وجود داره. در طول روز الان در جاده‌های اصلی ما تمام معابر بازه، ما در واقع مسدودی نداریم، ولی قاعده در شب که هوا سردتر میشه، تردد در واقع مشکل تر میشه. تأکید کردیم به عزیزانمون در پلیس راه، همکاران عزیز که از اینجا خسته نباشید، عرض میکنم خدمتشون، رؤسای پلیس راه در محورهایی که ما کاهش دید داریم، مه و کولاک و برف شدید داشته باشیم، به جهت امنیت مردم عزیزمون راه رو با اطلاع رسانی قبلی مسدود میکنن که خدای نکرده در راه مانده ای ما تو این بخش نداشته باشیم و بتونیم ترددها رو با ایمنی بالا در واقع داشته باشیم. اون چه که باید توصیه بشه این هستش که این ایام واقعا زمان سفر نیست، پرهیز کنن از سفرهای غیر ضروری. اگر قرار سفری انجام بشه حتما تجهیزات ایمنی همراه داشته باشن، همچنین حتما زنجیره چرخ، سوخت کافی خود رو داشته باشه، وسایل گرمایی همراهشون باشه که خدای نکرده دچار مشکل نشن. حتما توصیه میکنیم که شب رو برای سفر انتخاب نکنن و حتما در طول روز یا ابتدای روز رو برای سفر انتخاب بکنن و بتونن در واقع سفر ایمن داشته باشن. توصیه که میکنیم به عزیزان حتما خودروی ایمن، استفاده از کمربند ایمنی برابر قانون برای تمام سرنشینان وسیله در جاده‌های کشور الزامی است.
بله.
حتما استفاده از کمربند ایمنی بکنم، به خصوص عزیزانی که در ناوگان عمومی مسافری در واقع جا به جا میشن. ما حوادثی که اتفاق میفته غالبا کسانی که از کمربند استفاده کردن کمترین آسیب رو دیدن و کسانی که از کمربند ایمنی استفاده نکردن در صفحان صدمات جبران ناپذیر رو متحمل شدن، که ما خواهش میکنیم که همه عزیزان با پلیس همکاری بکنن که انشالله ما حوادثمون به اقل ممکن برسه انشالله. و همه عزیزان به قانون گرم خانوادهشون انشالله برسه
انشالله. سردار، در روزهای برفی لغزندگی جاده ها چه نکاتی رو راننده بایستی بیشتر مورد توجه قرار بده، از جمله فاصله طولی با اتومبیل جلوتر و یا سرعت مجاز، و حالا نکاتی رو اگه هست برای شنوندگان بفرمایید.
مستحضرید که ما در صورت در این شرایط جوی هم کاهش دید رو داریم،
بله،
هم در واقع لغزندگی معابر رو داریم. جدیترین بحث در این حوزه کاهش سرعت، حتی کمتر از سرعت مجازی که در تابلوها هم وطنان مشاهده میکنن. در واقع باید در این حوزه حداقل 10 تا 15 کیلومتر کاهش سرعت داشته باشن، به گونه ای که همون سرعت مطمئنه ای که همکارای من دائم تاکید میکنن اگر خطری رو دیدن بلافاصله بتونن خودرو رو متوقف بکنن. اون رعایت فاصله طولی اگر در شرایط عادی 2 ثانیه هستش با ماشین جلویی، باید این فاصله رو افزایش بدن و اگر خدای نکرده مجبور شدن به ایستن، ماشین در کنترلشون باشه که آسیب نبینن. ما در واقع در روزم اگر مه داریم، اگر کاهش دید داریم، حتما آهندگان عزیز از چراغ روشن برای تردد استفاده کنن که دید خود روی مقابلم تأمین بشه تو جاده، به خصوص در جاده های دو طرفه
ماله.
که ما در واقع موانع جدا شونده نداریم. این شبا نه زمان سرعت غیر مجاز هست و نه سبقت غیر مجاز، و به خصوص عدم توجه جلو که اساسا منشأش در واقع استفاده از تلفن همراه است. شما مستحضرید که ما اگر 3 ثانیه دیدمون رو از جلوی خود رو برداریم و معطوف کنیم به تلفن همراه، با سرعت 100 کیلومتر چیز بالغ بر 120 متر رو ما طی کردیم بدون در واقع وسیله ای که راننده پشتش باشه این دچار مشکل میشه و تصادفی که در واقع خدای نکرده حادث بشه. ما بعضا تصادفاتی رو تو این ایام رسیدگی میکنیم که یک سانت هم خط ترمز نداره که اساس این در واقع غفلت راننده از دید جلو هستش که برمیگرده به تلفن همراه. امیدواریم که انشالله هموطنان نهایت همکاری رو بکنن. تمام دستگاه در واقع با تمام وجود دارن همکاری میکنن که انشالله ما تردد ایمن داشته باشیم، مرورمون راحت باشه، ایمنی بالا باشه. ولی جدیترین نقش رو هموطنان خودمون دارن. ایمنی فردی بالاترین موضوعی است که به همه عزیزان اعلام میشه که انشالله با رعایت ایمنی فردی از خودروی سالم و صاحب تجهیزات مناسب، استفاده از کمربند برای تمام سرنشینان به خصوص در جاده ها، انشالله شرایط وجود بیادش که بتوانیم بدون حادثه این روزهای زمستانی رو هم سپری کنیم
انشالله. سردار هادیانفر، استفاده از زنجیر چرخ چه میزان کمک میکنه در این قضیه؟
در صورت خودروی ایمن مستحضرت که تایر لاستیک ها برای ایام و فصل های مختلف تولید میشه، استفاده از پسر لاستیک یخ شکن و زنجیر چرخ بسیار در واقع تردد رو تسهیل میکنه و باعث در واقع سطح سیار مناسب میشه با کف جاده، به خصوص شبهایی که در واقع برف یا بادی که در کنار برف میاد تبدیل به بوران و کولاک میشه و یخ زدگی سطح معابر، یعنی ما تقریبا تو بیشتر استانهامون امشب در واقع دمای زیر صفر رو خواهیم داشت و حتما یخ زدگی وجود خواهد داشت. حالا اون جایی که از دان راهداری با شن و نمک و کارهایی که انجام میدن، برفروب ها سعی میکنن سطح جاده رو تمیز نگه دارن، ولی همون لایه سطح جاده‌ای که تمیز شده است به جهت سرما یخ زدگی داره که فقط با خودرو که مجهز به لاستیک یخ شکن هست و زنجیر چرخ قادر به حرکت خواهیم بود. ما الان دیشب در محور کمربندی عراق ترافیک و تراکم سنگینی داشتیم در اون برف. عمده این تراکم و این ترافیک خودروهایی بودن که تجهیزات نداشتن، یعنی وارد می شدن خودرو می پیچید و قادر به حرکت نبودش و باعث ترافیک می شد. اگر عزیزان به توصیه پلیس توجه کنن، این روزا روزهای برفی است، حتما باید از لاستیک یخ شکن استفاده کنن، حتما باید در محورهایی که برفو هستش و برف زیادی هست مجهز به تجهیزات زنجیر چرخ باشن که هر جا لازم شد زنجیر چرخ رو به چرخ اضافه بکنن و بتونن توی جاده تردد بکنن بدون دغدغه و بدون مشکل. شد
بله، خیلی متشکرم سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی کشور. اگه توصیه‌ای دیگه برای هموطنان عزیز ندارید از حضور شما مرخص شید.
من هم تشکر میکنم از توجه جناب عالی این موضوع و اینکه انشالله خواهش هم اینست که از صدا و سیما رادیوی محترم که خب غالب راننده از رادیو استفاده میکنه اطلاع رسانی به موقع بکنید که انشالله مردم عزیزمون تردد داشته باشن بدون هیچ دغدغه و بدون هیچ مشکل انشالله.
خیلی متشکرم سردار هادیانفر از حضورتون در این گفتگوی تلفنی با جناب عالی. خداحافظی میکنیم.
شب عالی بخیر.
شب عالی بخیر. خدا نگهدار. خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه شما با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 27861035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه نگاه نو تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. انتخاب هوشمندانه، انتخاب پوشش مناسب، عنوان این برنامه از تقدیم به شما گرامیان میشه.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
گاهی وقتا باید روبروی خودمون قرار بگیریم و با صدایی رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت رو تکرار کنیم: داشتن لحظات بهتر به یمن انتخابای کوچیکه که من با اعتماد کامل به خودم و راه نوعی که انتخاب کردم انجام میدم.
من گذاشتم والا خیلی خیلی دختر بدی بودم، خیلی کار اشتباهی کردم، کارهایی که کردم که نباید میکردم بدون هیچ شناختی، بدون هیچ دونستنی، به خاطر رفیقایی که داشتم، اقتضای سنم بوده، چیزایی که بوده. رفیق خیلی تاثیر داره. خودم دوستایی رو انتخاب کردم که نمیتونستم که اینجوری باشم، به خاطر دوستان، به خاطر خیلی کسایی که اومدن تو زندگیم، به خاطر خیلی از اشتباهات نتونستم باشم، به خاطر همینه که افسوس گذاشتم میخورم. الان خیلی خوشحالم که برگشتم، خیلی خوشحالم که تونستم چادری بشم، تونستم حجابم رو داشته باشم. با همه مشکلات، با همه حرفایی که میشنوم، کسایی که میان تو زندگی میگن آره چادری شدی، تو که اینجوری نبودی، چرا الان اینجوری شدی، همه مسخرم میکنن، اونبولی فلانی، تو که اینجوری نبودی، چی شد چادری شدی، دو روز دیگه در میاری، اینم اقتضای سنت جوگیر شدی، حرفی که میزنن. ولی خب دیگه من تصمیمم رو گرفتم. اولین تحولی که داشتم با نوحه آقای بنی فاطمه نوکر خوبی نبودم بود که توی شب بارونی بود داشتم گوش میدادم. وقتی میگفت نوکر خوبی نبودم، دقیقا حرف دل خودم بود. گفتم یعنی هر جوری شده که میخوام یه کاری کنم که نوکر خوبی باشم برای تو. ببینید، شاید مسخره به نظر برسه که من با یه مداهی متحول شدم، اینقدر تغییر کردم، ولی خب واقعا اون شبی که من اون مداهی رو گوش میدادم یه تلنگر بود، یه چیزی بود که باعث شد که من به فکر فرو برم، باعث شد به این فکر کنم که منی که تو محرم امام حسینیم، میرم براش سینه میزنم، چرا بعدن نباشم؟ آدمی بودم که روزه نمیگرفتم، نماز نمیخونم، پوشش خوبی نداشتم، ولی عشق به امام حسینو داشتم. ببینید، هر مادهی تو اون شرط میتونست تاثیر بذاره، ولی من اون موقع حالا هوای دلم به پوچی رسیده بود، به یه جایی رسیده بودم که دیگه واقعا فکر میکردم همه چی تموم شده. گفتم من که این همه راه اشتباه رفتم، حالا یه راه درست انتخاب کنم، حالا به این راه چنگ بزنم، ببینم این راه چجوریه. ولی وقتی اومدم تو این راه و الان خیلی خوشحالم.
همه چیز در گرو آهسته و پیوسته گام برداشتنهای ماست در مسیر اهدافی که تعیین میکنیم و بعدش هم رضایت از مسیر و راه و انتخاب.
همیشه دوست داشتم که مثل دیگران باشم، مثل دوستا، مثل رفقایی که داشتم، دوست داشتم مثل اونا بگردم، مثل اونا موهامو درست کنم، مثل اونا مانتوی کوتاه بپوشم، لاکای رنگ مختلف، حتی شب تا ساعت 2 نصف شب من بیدار میموندم، لاکامو پاک میکردم و لاکای دیگه میزدم که فردا میخوام برم بیرون منو با این لاک نبینن، لاک دیگه ای بزنم. الان وقتی چادرمو سر کردم، راننده تاکسی منو میخواد صدا کنه، بهم میگه خانوم، ولی اون موقع میگفت آی دختر یا یه چیز دیگه صدا میکرد، با لحن خیلی بدی صحبت میکردن. ولی الان وقتی این چادر رو دارم، دیگه انگار همه چی تو دنیا عوض شده برام.